آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا
يا أيها الناس به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و ما به داوود و سلیمان دانشی عظیم دادیم و آنان گفتند ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید. و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم، زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده و از هر چیز به ما عطا گردیده، این فضیلت آشکاری است. لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند، آنقدر زیاد بودند که باید توقف می کردند تا به هم ملحق شوند. آنها حرکت کردند تا به سرزمین مورچگان رسیدند. مورچه ای گفت به لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند، در حالی که نمی فهمند.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یکشنبه 28 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 20 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 18 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. سپس ویژه برنامه خیام رو میشنوید. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران رو خواهید چنید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. سپس تکرار بربالی اندیشه به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز است. این رو هم خواهید چنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ادامه نگرانی مقامات امنیتی تاجیکستان از ناامنی ها در مرز افغانستان. بزرگ داشتی مناسبت زادروز حکیم عمری خیام نیشابوری در نیشابور. و روابط بین پارلمانی تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه. با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با هشدار نسبت به افزایش ناامنی ها در مرز افغانستان خواستار اجرای روش های عملیاتی تازه برای مقابله با تروریسم و تنش‌های فرامرزی شد. سیم مینیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در نشست 56 شورای رؤسای امنیتی و سرویس های ویژه کشورهای مستقل مشترک المنافع که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد نسبت به گسترش تهدیدات تروریستی از سوی افغانستان هشدار داد. با گفته وی، ماهیت فرامرزی تروریسم بین المللی و شکل گیری کانون های تنش در نزدیکی مرزهای کشورهای مشترک المنافع و ویژه در مرزهای افغانستان نیازمند تلاش مشترک، تبادل به موقع اطلاعات و بروز رسانی مداوم روش های عملیاتی است. در این نشست نمایندگان ارشد امنیتی کشورهای روسیه، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان شرکت داشتند و ترکمنستان نیز به عنوان ناظر حضور یافت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این نشست شرکت و بر لزوم تقویت همکاری های امنیتی به دلیل چالش های روزافزون تاکید کرد و همچنین تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و سلاح و رشد جرایم سایبری را از مهمترین تهدیدات خواند. قرار است تاجیکستان در سال 2025 ریاست دوره ای اتحاد کشورهای مستقل مشترک المنافع را بر عهده بگیرد. به گفته مقام‌های تاجیک، تقویت امنیت منطقه یکی از اولویت‌های اصلی این کشور در دوره پیشرو خواهد بود. این در حالی است که وبسایت یورازیانت هفته گذشته در گزارش با بررسی روابط میان طالبان و تاجیکستان نوشت که طالبان و تاجیکستان در 3 سال اخیر پس از بازگشت طالبان به قدرت رابطه پرتنش داشتند، اما اکنون دو طرف به صورت محتاطانه در حال بهبودی روابط هستند. بزرگداشت روز فردوسی در سفارت تاجیکستان در انکارا. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
اینجا سفارت تاجیکستان در ترکیه. مراسم بزرگداشت زبان فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی. دوستداران زبان فارسی و عاشقان اشعار فردوسی از سه کشور ایران، تاجیکستان و ترکیه گرده هم آمدند.
از تبار رستم و از زادگاهی آرشم، تیرهایم باژگان است و کمانم پارسی است.
سری مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار.
خرد بهتر از هر چه ایزاد بداد، ستایش خلد را به
هز راه داد. آمده تا از عمق اشعار حکیم بزرگ آنچه به دست آورده اند را بازگو کند.
همه تلخی از بحر بیچی بود، مبادا که با آز خیشی بود. میدان جنگ شاهد میگه تمام سختی ها و گرفتاری ها و بیچارگی های انسان از جاه طلبی میاد.
اشعاری که به سان پیوند دهنده فرهنگ ها و تمدن ها عمل می کند. این دانشجوی ترک تبار زبان فارسی که ارادتش به فردوسی را با خواندن این ابیات بازگو می کند.
زیاگوت سرخ از چرخی کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود.
و دانشجویان رشته زبان فارسی در ترکیه که امروز از آنها به واسطه پژوهش‌هایشان در مورد فردوسی تقدیر شد.
دانشگاه انکارا و دیگر دوستداران زبان فارسی شرکت داشتند.
امیدواریم این قبیل برنامه‌ها در تقویت پیوندهای فرهنگی و تمدنی حوزه پیرامونی ما کشور زمان ایران و کشورهای همسایه مؤثر و مفید واقع باشد.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. 28 اردوبهشت ماه به مناسبت زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری در تقویم ایرانی به نام روز بزرگداشت خیام نامگذاری شده است. قیاس الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری، معروف به عمر خیام نیشابوری، زاده 28 اردیبهشت 427 خورشیدی در نیشابور در گذشته 12 آذر 510 خورشیدی در نیشابور که خیامی و خیام نیشابوری و خیام ان نیشابوری هم نامیده شده است. خیام فیلسوف، ریاضیدان، ستارشناس و روبای سرای ایرانی دوره سلجوقی است. اگرچه پایگاهی علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و لقبش حجت الحق بوده است، ولی آوازه وی بیشتر به واسطه نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. افزونبران که رباعیات خیام را به اغلب زبانهای زنده ترجمه نمودند، ادوارد فیتزجرالد رباعیات او را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است که مایه شهرت بیشتری وی در مغرب شده است. به مناسبت برنامه‌های 28 اردیبهشت و روز ملی خیام، نشست علمی پژوهشی خیام شناسی با حضور اساتید و خیام شناسان کشوری ساعت 9 صبح به میزبانی دانشگاه نیشابور آغاز شد. همچنین آیین گلباران مزار خیام به همراه برنامه‌های ادبی فرهنگی از جمله کنسرت عمومی و رایگان سالار عقیلی خواننده مشهور ایران با حضور سخنگوی دولت عصر یکشنبه در محل آرامگاه خیام برگزار شد. معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در گردهمایی روسیه و جهان اسلام. مجمع بین المللی روسیه و جهان اسلام موسوم به قزان فارم که با حضور هیئت‌های 53 کشور اسلامی در جمهوری تاتارستان روسیه برگزار شد، در کنار برنامه‌ها و نشست‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی محلی و مذهبی محل برای معرفی فرهنگ و آداب و رسوم ملت‌ها از جمله ایران بود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از قزان.
تنین ای ایران، و درخشش نام خلیج همیشه فارس،
این خلیجی که در دل زمین است، خلیج همیشه فارس ایران زمین است.
در حاشیه گرده همایی بزرگ دنیای اسلام، 16 مجمع بین المللی روسیه و جهان اسلام موسوم به کازان فروم، در کنار نشست ها و برنامه های اقتصادی، سیاسی، مذهبی و علم و فناوری، محلی برای معرفی فرهنگ ها، آداب و رسوم کشورهای اسلامی از جمله ایران هم بود. برنامه نیمروز فرهنگی ایران که به همت سرکنسولگری کشورمان و جمعی از دانشجویان هنرمند شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های کازان برگزار شد، کام علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی را شیرین کرد.
تلاش کردیم که بخش اعظمی از وقتمون رو صرف امور فرهنگی بکنیم و استفاده کردیم از ظرفیت دانشجوها.
موسیقی سنتی، هنر خطاطی، لباس‌های بومی و محلی اقوام ایرانی و جاذبه‌های گردشگری کشورمان بخش‌هایی از نیمروز فرهنگی ایران در حاشیه مجمع بین‌المللی روسیه و جهان اسلام بود.
در سال گذشته ما نیمروز فرهنگی رو داشتیم، ولی در امسال ما تلاش کردیم که دعوت کنیم از دانشجویانی که در دانشگاه کازان درس می‌خونن.
شناخت بین ملت‌ها از شاهراهی به نام فرهنگ عبور می‌کند و در یک کلام، فرهنگ را می‌توان موتور پیشران روابط در دیگر عرصه‌ها ارزیابی کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، قازان، مرکز جمهوری تاتارستان.
روابط بین پارلمانی تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه بررسی شد. فیضعلی ایدیزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، یک شنبه با علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار و در مورد تبادل تجربیات بین نمایندگان دو کشور گفتگو کرد. در این دیدار خاطر نشان شد که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهای بود که رسماً تاجیکستان را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک بین دو کشور در 9 ژانویه سال 1992 برقرار شده است. در این دیدار بر اهمیت فعالیت‌های گروه‌های دوستی و همکاری بین مجالس نمایندگان و شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد که تبادل تجربه بین نمایندگان دو کشور می تواند به پیشرفت فعالیت های قانونگذاری کمک کند. با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان از آمادگی کشورش برای مشارکت در بازسازی افغانستان خبر داد. وزیر خارجه تاجیکستان در مجمع گفتگوی تهران درباره افغانستان گفت: تاجیکستان همیشه جانبدار این است که در کشور همسایه ما صلح و ثبات برقرار باشد. ما در روند بازسازی این کشور همسایه آماده مشارکت هستیم. با گزارش شهرآرا نیوز، مجمع گفتگوی تهران روز یکشنبه 28 اردیبهشت 1404 با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و برخی مقامات ایرانی و خارجی در مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه ایران برگزار شد. سراج الدین مهردین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در مجمع گفتگوی تهران با اشاره به تحولات بین المللی اخیر اظهار داشت: این تحولات لازم می‌دارد با گفتمان سازنده توجه ویژه داشته باشیم. در خاورمیانه مسئله فلسطین وجود دارد. در خاورمیانه ناامنی مداوم، عدم وجود صلح و ثبات وجود دارد. همچنین وجود بازیگران غیر منطقه‌ای نیز وضعیت را پیچیده می‌کند. و افزود: این مشکلات نه تنها حل و فصل پیدا نکرده، بلکه با خطری از بین رفتن برخی کشورها افزون تر شده است. وزیر خارجه تاجیکستان ادامه داد تاجیکستان کشتار مردم بیگناهی فلسطین را قویان محکوم میکند و آتش بس فوری برای کمک بشر دوستانه را لازم میداند. ادامه طوفان مرگبار در امریکا. طوفان مرگبار همچنان در 12 ایالت امریکا تلفات و خسارت بر جا میگذارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
شهرهای ویران شده آمریکا این بار بر اثر طوفان شدیدی که تاکنون دست کم 12 ایالت آمریکا را در نبردیده است. تا الان بیشترین آسیب‌ها را از طوفان ایالت‌های کنتاکی و میسوری آمریکا دیدند.
اینجا در منطقه سنت لوئیس همه جا صحنه‌ای مثل این کلیسای ویران شده و خانه‌ها، مغازه‌ها و ساختمان‌ها و سقف‌های بسیاری که فرو ریخته و درختانی که شکسته دیده میشه. فقط در همین جایی که من هستم 5 نفر زیر آوار جان دادند.
اینجا در کنتاکی هزاران خانه رو می‌بینید که کاملاً ویران شده. مردم این مناطق همه آواره شدن.
معمولاً از این طوفانا میاد و رد میشه و اتفاقی نمی‌افته. اما این بار همه زندگیمون به راحتی ویران شد.
در نتیجه این طوفان شدید تا کنون برق بیشتر از 700 هزار مشترک در ایالت‌های مختلف قطع شده است.
در کنار مراقبت از امنیت عمومی، الان مسئله خیلی مهم وصل کردن برق شهره. داریم با کمک دستگاه‌های مختلف روی برق کار می‌کنیم، اما باید بگم که متأسفانه خرابی‌های شبکه برق‌رسانی باور نکردنیه و آسیب‌های شدیدی دیده.
مرکز ملی هواشناسی آمریکا هشدار داده است که در روزهای آینده این طوفان با شدت بیشتری مناطق مرکزی و شرقی این کشور را در بر خواهد گرفت.
از همین الان درباره این نگرانی به مردم هشدار می‌دهیم، چون انتظار داریم که دوشنبه و سه‌شنبه این طوفان قدرتمند آسیب‌های بیشتری به شهرها وارد کند.
آکوابدر، رسانه تخصصی آب و هوای آمریکا، اعلام کرده که در روزهای پیش رو حدود 150 میلیون نفر از جمعیت آمریکا در معرض این طوفان شدید قرار خواهند گرفت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چشم‌انداز همکاری بین تاجیکستان و کویت در زمینه اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بررسی شد. در تاریخ 15 می، عثمان علی عثمان‌زاده، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، با خلیفه عبدالله زها العجیل الاسکر، وزیر تجارت و صنایع کویت در شهر الکویت، پایتخت کشور کویت، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار چشم‌انداز تقویت و گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف تاجیکستان پیشنهادهای مشخصی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم کویت در بخش های صنعتی از جمله معدن، نساجی، مسائل ساختمانی و فراوری کشاورزی ارائه داد. تاجیکستان در بندر چابهار ایران مرکز لجستیکی ایجاد میکند. تاجیکستان تصمیم گرفته است یک مرکز لجستیکی در بندر چابهار ایران ایجاد کند و در آنجا با مشارکت کارآفرینان تاجیک پایانه‌ها و انبارها بسازد. این موضوع در هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی، تجاری، علمی و فنی تاجیکستان و ایران که در شهر شیراز برگزار شد مورد بحث قرار گرفت. هیئت‌های دو کشور توافق کردند که تا پایان 6 ماه اولی سال 2025 طرف تاجیک پروژه ساخت مرکز لجستیکی را تدوین و به طرف ایرانی ارائه دهد. بدین ترتیب تاجیکستان که هنوز به طور مستقیم به دریا دسترسی ندارد و خواهان تنوع بخشیدن به اقتصاد خود است، با تأسیس مرکز لجستیکی خود در بندر چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران با زودی قادر خواهد بود در چارچوب کریدور حمل و نقل چند وجهی بین المللی چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، اروپا با اقیانوس هند دسترسی پیدا کند. توقف جنایات علیه غزه محور نشست سران عرب. عراق رسماً برای مدت یک سال ریاست دوره‌ای اجلاس سران عرب را عهده‌دار شد. ریاست این اجلاس در سال گذشته به عهده کشور بحرین بود. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
و رحم بكم فی بغداد دار السلام.
با آغاز 34مین دوره اجلاس سران عرب، عراق رسما ریاست دوره این اجلاس را برای مدت یک سال عهده‌دار شد. این دوره از نشست در حالی در بغداد برگزار می شود که اولویت اصلی دولت عراق بررسی آخرین تحولات در سرزمین های اشغالی به ویژه اوضاع انسانی در نوار غزه اعلام شده است.
منذ قرابت سنه و نصف و شعب الفلسطینی فی غزه.
بیش از یک سال و نیم است که ملت فلسطین در سرزمین اشغال شده غزه با شدیدترین اوضاع روبروست و رژیم صهیونیستی ضمن نسل‌کشی آنها در صدد آواره کردن مردم بیگناه است. ما ضمن محکوم کردن این اقدامات بر ادامه حمایت از ملت فلسطین تاکید می‌کنیم و با هر گونه طرح آواره کردن آنها از سرزمینشان مخالفیم.
محورهای مطرح شده در اجلاس بغداد طیفی از موضوعات منطقی را در بر می‌گیرد، از جمله حمایت از ادامه گفتگوهای ایران و آمریکا و تأکید بر لزوم عقب نشینی نیروهای اشغالگر صهیونیست از جنوب لبنان.
نؤكد ترحيبنا ودعمنا للمفاوضات الامريكيه الايرانيه.
ضمن استقبال از هر گونه گفتگوی سازنده میان ایران و امریکا بر لزوم یافتن راه حل اساسی در برطرف کردن تمامی چالش‌های منطقه تأکید می‌کنم.
حيث تواجه منطقتنا تحديات معقده.
امروز جهان عرب با چالش‌های مختلفی روبروست که یکی از آنها وجود اشغالگران صهیونی در جنوب لبنان است و معتقدیم ثبات در لبنان بدون خروج اشغالگران محقق نخواهد شد.
در حالی که بغداد تلاش دارد با استفاده از فرصت ریاست دوره‌ای نقش فعال‌تری در مدیریت چالش‌های منطقه ایفا کند، اما برخی ناظران سیاسی بر این باورند که تحقق این هدف مستلزم مشارکت فعال و حمایت مؤثر تمامی اعضای اتحادیه عرب است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
سفیر تاجیکستان با معاون نخست وزیر جمهوری بلاروس دیدار و گفتگو کرد. بختاور سفرزاده، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس، در تاریخ 15 می با یوری شولیکو معاون نخست وزیر جمهوری بلاروس دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین مسائل مربوط به تقویت همکاری های متقابلا سودمند بین دو کشور در زمینه تجارت و اقتصاد را مورد بحث و بررسی قرار دادند و به چشم‌انداز افزایش حجم تجارت متقابل و توسعه پایدار آن توجه ویژه ظاهر کردند. در پایان این دیدار طرفین بر اهمیت تقویت بیشتر تعاملات استراتژی تاکید کرده و آمادگی خود را برای همکاری فعال ابراز داشتند. 56مین نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و سرویس‌های ویژه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع در تاریخ 16 می در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌شود. در این نشست اعضای شورا بر بهبود تعامل سرویس‌های ویژه کشورهای مشترک المنافع در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی مذهبی و جرایم سایبری تمرکز داشتند. حیات آذربایجانی در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخوی طبیعی شرکت میکنند. سمیر شریفوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و رئیس مشترک کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و آذربایجان اظهار داشت که با عنوان رئیس حیات آذربایجانی در کنفرانس حفظ پریاخوی طبیعی که در تاریخ 29 تا 31 ماه می سال جاری در دوشنبه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. شنونده اخباری ورزشی باشد. سفیر تاجیکستان با معاون وزیر ورزش عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 14 می در ریاض اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با خانم اندوره شمس اندوره معاون وزیر ورزش عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار چشم‌اندازهای توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و عربستان سعودی در حوزه های جوانان و ورزش و همچنین مسائل مورد علاقه طرفین بحث و بررسی شد. مشتبه فخریان مهاجم گلزن فصل گذشته تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین با نظر اسماعیل کارتال سرمربی قرمزپوشان پایتخت و اقدام رضا درویش مدیرعامل باشگاه با قرارداد 3 ساله به جمع سرخپوشان پیوست. مشتبه فخریان مهاجم گلزن جوان 21 ساله بوئین زهرایی بازیکن فصل گذشته تیم شمس‌آذر قزوین با توجه به شرایط سنی و البته کیفیتی که به نمایش گذاشته بود مورد توجه اسماعیل کارتال قرار گرفت و به جمع قرمز پوشان ملحق شد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
سفر اخیر نخست وزیر ازبکستان به جمهوری اسلامی ایران با عنوان برگ تازه از گسترش رابطه های میان تاشکند و تهران از سوی کارشناسان و تحلیلگران مورد ارزیابی قرار گرفت. در جریان این سفر عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان با محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران دیدار و مشورت های را با طرف مقابل انجام داد که هدف از آن گسترش مناسبات دو جانبه عنوان شده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست وزیر ازبکستان با اشاره به توافقات تهران تاشکند برای افزایش سطح همکاری های بین یکدیگری تاکید نمود که ایران و ازبکستان برای افزایش سطح رابطه های دو کشور اراده لازم را دارند. آقای عارف گفت
تسهیل نقل و انتقالات بانکی، امور گمرکی، ترانزیت کالا و کاهش هزینه های حمل و نقل از جمله اقدامات لازم در این راستا است. با توجه به اهمیت روابط مردمی میان دو کشور و وجود جاذبه های گردشگری قابل توجه در ایران و ازبکستان و همچنین اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی، تسهیل روادید گردشگری ضرورت دارد.
در همین حال نخست وزیر ازبکستان نیز در نشست با معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدارها و ملاقاتهای مقامات رتبه دو کشور را در بالاترین سطح سیاسی زمینه‌ساز افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری دانست که باید در حوزه‌های دیگر نیز گسترش یابد. عبدالله عارفوف گفت همکاری‌های خوب دو کشور پیشرفت‌های خوبی در سالیان گذشته داشته است و در دیدارها و ملاقات رئیسان جمهوری ایران و ازبکستان برنامه‌ریزی‌های لازم برای رشد رابطه‌ها در همه زمینه‌ها مشخص شده است که به صورت دائمی رو به افزایش است. عبدالله عارفوف گفت
ما به فعالین اقتصادی ایرانی قول می‌دهیم با توجه به سرمایه‌ای که وارد کردند تقریبا از تمام مالیات‌ها و عوارض گمرکی معاف می‌شوند و دولت ایجاد زیربنای بیرونی را بر عهده می‌گیرد.
لازم به ذکر است ازبکستان در راستای راهبرد تنوع بخشی با مسیرهای تجاری خارجی و کاهش هزینه‌ها یا خراجات حمل و نقل یا نقلیات بارکشانی در پی بهره‌گیری از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه بندر راهبردی چابهار به عنوان مسیر جایگزین و اقتصادی برای ارتباط با بازارهای جهانی است. بندر چابهار علاوه بر فراهم ساختن زمینی دسترسی پایدار به آب‌های آزاد می‌تواند نقش تأثیرگذاری در افزایش جابجایی کالا در مسیرهای تجاری منطقه آسیای مرکزی ایفا کند. ایران نیز با استفاده از ظرفیت‌های نقلیاتی و خصوص نقلیات بحری یا دریایی خود در بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان توانسته است جایگاه ویژه به خود اختصاص دهد. بندر چابهار که در جنوب شرق ایران واقع شده قادر است مسیر صادراتی ازبکستان را به جنوب آسیا، شرق افریقا و مناطق فرامنطقه‌ای گسترش دهد. در راستای مناسبات دو کشور دوست ایران و جمهوری ازبکستان و ترتیب صحبت‌های اکرامف سفیر پیشین ازبکستان در تهران و نیز محمد رضا طباطبایی کارشناس مسائل ازبکستان را می‌شنویم.
می‌خواستم بگم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشورهایی که ازبکستان مستقل را به رسمیت شناختند این بود که 25 دسامبر 1991 و روابط دیپلماتیک ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران در ماه 10 می 1992 برقرار شد و می‌خواستم بگم که سفارت جمهوری ازبکستان در تهران در 1995 با شرکت جناب آقای وزیر محترم وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و ولایتی افتتاح شد که اونجا میکنم آقای شاه اسلام اکمال فهم شرکت میکردن چون اونجا نفر دوم بودن در سفارت و اولین سفیر در وزارت سفیر ازبکستان در جمهوری اسلامی ایران پروفسور ارکین خوجایف بودن و بعدا سفیر دوم آقای عبدالصمد حیدراف دکتر سیاسی و پروفسور دانشگاه باورشناسی بودن. به هر حال میخواستم بگم که شما از ما بهتر میدونید از ازبکستان ما استفاده از کریدورهای مختلف راه دربری در خصوصا از بندرهای خلیج فارس استفاده میکنیم، شخصا از مثلا از چابهار و از بندر عباس. این راه های کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیرهای استراتژی میباشد که یکی از راه های آلترناتیو دو کشور میباشد.
روابط ایران و ازبکستان در کنار این نقاط قوتی که اشاره شد قطعاً چالش هایی رو هم داره، مشکلاتی رو هم داره. ما میتونیم در فضای مراکز مطالعاتی راحت‌تر و صریح‌تر راجع به این مسائل صحبت بکنیم و این پیشنهادات نقطه نظرات رو به مقامات دو تا کشور منتقل بکنیم. ما به این کارها بیشتر نیاز داریم تا دانشگاه‌هامون و مراکز مطالعاتیمون بیشتر فعال بشن و نقطه نظرات متقابلمون رو منتشر بکنیم. روابط ایران و ازبکستان هم در همین کانتکست و در همین فضا 3-4 سالی است که واقعا وارد مرحله جدیدی شده. ما متقابلا میتونیم در ایران در سمرقند و بخارا کنسولگری داشته باشه، اون طرف هم ازبکستان در مشهد و اصفهان. خیلی میتونه به توسعه روابط، صدور روادید، بحث‌های کنسولی، بحث‌های تجاری، دانشجویان کمک بکنه. و من به نظر من تأسیس این دو تا کنسولگری در سمرقند و بخارا، در مشهد و اصفهان میتونه کمک بکنه.
به هر ترتیب باید گفت سفر نخست وزیر ازبکستان و تهران نشان دهنده اهمیت و جایگاه ژئوپلیتیک ایران برای کشورهای آسیای مرکزی و از جمله ازبکستان است. ظرفیت‌های اقتصادی ایران فرصت مناسبی برای گسترش همکاری‌ها با کشورهای این منطقه و رونق اقتصادی در اوراسیا می باشد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر رابطه‌های خود با کشورهای منطقه آسیای مرکزی را افزایش داده و دور نوی مذاکرات مقامات ایران و ازبکستان روند توسعه رابطه‌ها با این کشور و این منطقه را افزایش خواهد داد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ادامه نگرانی مقامات امنیتی تاجیکستان از ناامنی ها در مرز افغانستان. بزرگداشت مناسبت زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری در نیشابور و روابط بین پارلمانی تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم‌اکنون ویژه برنامه خیام را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. 28 اردوبهشت ماه برابر با 18 می روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری، ستاره درخشان آسمان علم و ادب ایران زمین است. به این مناسبت بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم ویژه برنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. در بهار از نیمه قرن پنجم هجری قمری، زمانی که نیشابور به عنوان یکی از درخشانترین شهرهای جهان اسلام درخشید، در خانواده اهل علم و ادب کودک چشم به جهان گشود که نامش برای همیشه در تاریخ ایران و جهان ثبت شد. غیاث‌الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم مشهور به خیام نیشابوری نه تنها در ریاضیات و نجوم تحول شگرف ایجاد کرد، بلکه با رباعیات نابش قلب‌ها و اندیشه‌های نسل‌های پس از خود را نیز تسخیر کرد. باید گفت عمر خیام در سال 439 هجری قمری مطابق با 1048 میلادی در شهر نیشابور به دنیا آمد. این شهر که در آن زمان بسیار معروف بود، یکی از مهمترین مراکز علمی جهان اسلام محسوب می شد. خانواده خیام از علمای شهر بودند و همین محیط علمی باعث شد که استعدادهای خیام به سرعت شکوفا شوند. پدرش ابراهیم از صالحان و عالمان نیشابور بود و مادرش زن ادیب که اولین درسهای زندگی را به فرزندش آموخت. خیام در نیشابور که در آن زمان یکی از درخشانترین مراکز علمی جهان اسلام به شمار می رفت رشد کرد. این شهر با مدرسه های متعدد و کتابخانه های غنیش محل تلاقی دانشمندان از سراسر جهان بود. در چنین محیطی بود که خیام جوان رشد کرد. او نزد استادان بزرگ به تحصیل پرداخت و در علوم مختلف از جمله ریاضیات، نجوم، فلسفه و پزشکی تبحر یافت. در سنین جوانی خیام نیشابور را به قصد ادامه تحصیل ترک کرد. او به سمرقند رفت. در این شهر بود که یکی از مهمترین آثار ریاضی خود را به نام رساله فی براهین علی مسائل جبر و مقابله را نوشت. این اثر نشان دهنده نبوغ بی‌نظیر او در حل معادلات درجه سوم و ارائه راه حل های مهندسی برای آنهاست. این اثر تحول عظیم در علم جبر ایجاد کرد. سپس او راهی اصفهان شد که در آن زمان پایتخت سلجوقیان و مرکز علمی مهمی بود. در این شهر تحت حمایت خواجه نظام الملک وزیر دانشمند سلجوقی قرار گرفت. یکی از نقاط عطف زندگی خیام دعوت سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی برای اصلاح تقویم بود. خیام به همراه گروه از دانشمندان تقویم جلالی را طراحی کرد که از تقویم گریگوری یعنی تقویم میلادی دقیق تر بود. تنظیم تقویم جلالی برجسته ترین دستاوردهای علمی خیام بود که از سال 471 قمری برابر با 1079 میلادی به کار گرفته شد و هنوز پس از 9 قرن در ایران استفاده می شود. جالبان است بداند که این تقویم در هر 5000 سال فقط یک روز خطا دارد. خیام برای این کار همراه گروهی از منجمان رصدخانه در اصفهان، یکی از شهرهای فرهنگ و علمی ایران، تأسیس کرد و با محاسبات دقیق نجومی گاه شماری را ارائه داد که نه تنها برای تعیین زمان کشاورزی و مناسبات دینی، بلکه برای ثبت دقیق رویدادهای تاریخی نیز کارآمد بود.
هیچ زمان، هیچ دنیا، همه هیچ، ای هیچ زیبهر، هیچ بر هیچ مپیچ، دانی که زی آدمی چی ماند به جهان، عشق است و محبت است و دیگر همه هیچ. افسوس که رفت عمر بر بیهوده، هم لقمه حرام و هم دهان آلوده، فرموده ناکرده سیه رویم کرد، فریاد ذکرده های نافرموده. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
عزیزان، باید گفت حکیم عمر خیام نیشابوری تنها یک دانشمند نبود. رباعیات او که به زبانهای مختلف ترجمه شدند، او را به چهره جهانی تبدیل کردند. رباعیاتی که گویا از دل قرنها به امروز آمدند و با سادگی و عمق خود خواننده را به تفکر وامی دارند. او در کنار فعالیت‌های علمی به فلسفه و ادبیات نیز عشق می‌ورزید. رباعیات او که تعداد واقعیشان میانی پژوهشگران مورد بحث است، گنجینه از اندیشه های عمیق فلسفه را در خود جای دادند. این اشعار کوتاه اما پرمعنا گویا از دل سالیان دراز عبور کردند تا به دست ما برسند و پرسش های بی پاسخ انسان را درباره زندگی، مرگ، تقدیر و معنای وجود را بازتاب دهند. ابر آمد و باز بر سری سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی شاید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. خیام در رباعیات خود گاه با نگاه شک آلود به جهان می نگرد و گاه از لذت‌های گذاری زندگی سخن می گوید و گاه با تسلیم در برابر خداوند به دنبال آرامش می گردد. او در اشعارش عقل و احساس را پرورش داد، هم در دنیای دقیق ریاضیات غرق شد و هم از زیبایی‌های ادبیات لذت برد. رباعیات او پس از گذشت قرنها هنوز هم تازه و جاندار به نظر می رسند. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، رهزین شبی تاریک نبردند برون، گفتند فسانه و در خواب شدند. دوستان عزیز، شنونده در این لحظه گوش می دهیم به صحبت های جناب آقای دکتر قیامتی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص اندیشه های فلسفی در رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری.
من درود های بیکران دارم به شما و همه همراهان خوب تاجیکستانی. بسیار خرسندم که در روز گرامیداشت خیام نیشابوری که میراث مشترک و میراث نیاکانی ما هست، با شما همراه میشم. بیگمان خیام جزو نوادر شاعران جهانه که فلسفه هستی رو سروده. شاید کمتر شاعری رو بشه در جهان پیدا کرد که به اندازه خیام توانسته باشه فلسفه جهانی رو، فلسفه وجود رو، فلسفه آفرینش رو به این زیبایی و سادگی مطرح کرده باشه. به همین خاطرم هست که سخن خیام ترجمه پذیر شده، چون اندیشه رو بیان کرده، اون پرسش‌های اساسی که بشر از خودش کرده و برای همه انسان‌ها مشترک بوده و شاید هر انسانی یک زمانی در زمین خودش این پرسش‌ها رو کرده، او این پرسش‌ها رو کرده: گر آمدنم به خود بودی نامدمی، ور نیست شدن به من بودی چی شدمی، بهزان نبودی که اندر این دیر خراب نه آمدمی نه بودمی نه شدمی. این نگاهی که خیام داره، یعنی پرسش‌هایی که داره میکنه که اگر آمدنم دست خودم بود اصلا به این دنیا نمی‌آمدم، حالا هم که آمدم اگر رفتنم هم دست خودم باشه از این دنیا نخواهم رفت. اساس اندیشه خیام همین خردلرزیه. این خردلرزی بنیان شک، پرسشگری، هر چیزی رو نمیپذیره، هر شنیده‌ای رو به عنوان یه اصل مسلم ذهنی و باور و اعتقادی قبول نمیکنه، بلکه او رو در دایره خرد میذاره. این خردلرزی براش آرامش میاره. این خردلرزی که خب به گفته فردوسی نخست آفرینش خرد را شناس، نخستین آفریده خداوند هست، برای خیام یه اصله. ما میدونیم که از اندیشه نیاکانی ما با استاد رودکی بود که خردلرزی آغاز شد، یعنی در شعر و در فرهنگ ما استاد رودکی نخستین کسی بود که این خردلرزی نیاکانی ما رو و فرهنگ ما رو به نوعی بازگو کرد، و بعد از اون خب حکیم سخن فردوسی بزرگه که به اوج رساند این رو، و بعدا در خیام این خردلرزی باز هم ادامه پیدا کرد، به فلسفه هستی گره خورد و پرسش‌های اساسی بشر رو بیان کرد. و به همین خاطرم هست که ما می‌بینیم که آنچه برای بشر پرسش خردلرزانه بوده در ذهن خیام همون شکل گرفته. گر بر فلک هم دست بودی چون یزدان، برداشتنی من این فلک رازمیان، و از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کاسوده به کام دل رسیدی آسان. یا مثلا در جای دیگری میبینیم که عنوان میکنه که فلسفه مرگ انسان چیست، نیکی و خوبی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله کندر ره عشق، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. نکته دیگری که خیام رو به اینجا رسونده اینه که خیام میدونه این جهان ناپایداره، اندیشه های بالاتری دست پیدا بکنه و بگه که شاد باشیم، دم غنیمت شمار باشیم. البته شادمانی و شادنوشی خیام به هر قیمتی نیست، شادمانی خیام با نیکی کردن همراهه، با این همراهه که آزارمون به دیگران نرسه. شاد بودن به هر قیمتی نیست، و این با تفکر اپیکوری فرق داره، که تفکر اپیکور میگه که شما در هر حال باید شادمان باشید، اما شادمانی خیام یک شادمانی فلسفیه، یک شادمانی انسانیه، و به این خاطر که میگه این دنیا گذرانه و شما به سرانجام از این دنیا خواهی رفت، بدون این که چه بخواهی و چه نخواهی.
زبان ساده خیام در رباعیات همراه با مضامین عمیق باعث شده است که این اشعار نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان مورد توجه قرار بگیرند. ترجمه رباعیات خیام به زبان‌های مختلف از انگلیسی تا فرانسوی و آلمانی نشان دهنده جهانی بودن اندیشه‌های اوست. ادوارد فیتزجرالد شاعر معروف انگلیسی با ترجمه رباعیات خیام در قرن 19 او را به غرب معرفی کرد و باعث شد که نام خیام در ادبیات جهان جاودانه گردد. این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چی خوری، پیش آر پیاله را که شب می گذرد. خیام در کنار فعالیت‌های علمی و ادبی به فلسفه نیز علاقه‌مند بود. او تحت تأثیر اندیشه‌های ابن سینا، دانشمند بزرگی ایران و جهان قرار داشت و در برخی از رساله‌های فلسفی خود به مسائل مانند وجود، جوهر و غیره پرداخته است. با این حال، نگاه خیام به فلسفه گاه با تردید همراه بوده است. او در برخی از رباعیاتش به ناتوانی عقل انسان در درک اسرار هستی اشاره میکند و این موضوع نشان دهنده عمق تفکر اوست. خیام به خوبی میدانست که بسیاری از پرسش های بشر درباره جهان پاسخ روشن ندارند و همین نگاه انتقادی به فلسفه او را به بسیاری از هم اسرانش متمایز میکند. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. کاش از پی 100,000 سال از دلی خاک، چون سبزه امیدی بردمیدن بودی. شنوندگان عزیز و گرامی، در پایان باید گفت خیام نه تنها بخشی از تاریخ که در پاره از هویت فرهنگی ماست، مردی که در آینه زمان تصویری انسان خردمند، جستجوگر و شاعر را به ما نمایاند. ردپای او هنوز هم در سطر سطر کتاب‌ها، در تعاملات خردورزانه و در پرسش‌های بی‌پاسخ ما از هستی جاری است و شاید